بسم الله الرحمن الرحیم. سوره اسراء جلسه هشتم، یعنی آخرین جلسه، از آیه 97 به بعد. انشاءالله این جلسه تمام بشه. این سوره جلسه آینده سوره نحل، زنبور عسل، که سوره نعمات قرآن هست، مجموعه نعمات خدا رو توضیح میده. انشاءالله بعد به اون سوره خواهیم رسید. خب طبق معمول یه نگاهی به آخرین آیات جلسه قبل میکنیم که اتصال و پیوند مباحث این جلسه رو با قبلش ببینیم. از 7-8 آیه قبل سخن از انکار پیام پیامبر بود و بهانه های بی جهت و درخواست های برای ارائه معجزه تا بخوان بپذیرن. از آیه 89 این بحث مطرح شد که ما در این قرآن با هر شیوهی، با هر سلیقه‌ای، با اشکال مختلف، به زبانهای مختلف حقایق رو بیان کردیم که مردم بفهمن. این کتاب پیچیده علمی فلسفی کلامی نیست، ولی فعبا اکثر الناس الا کفورن، ولی مردم اکثرا انکار میکنن، نمیپذیرن. و بعد یک سلسله ایرادایی که میگیرن مطرح کرد که گفتن به پیامبر که هرگز به تو باور نمی کنیم، ایمان نمیاریم، مگر تو این سرزمین سنگلاخ کوهستانی مکه یه چشمه‌ای بر ما بجوشونی، یا اینکه باقی از خرما و انگور داشته باشی و نهرهای آب از زیرش جاری باشه. همه اینا تو اون سرزمین یه امر محالی با توجه به وضعیت جغرافیاییش داشت. یا اینکه ادعا میکنی که اقوام گذشته گرفتار مثلا بلاهای آسمانی شدن، خب اگه راست میگی بر سر ما این آتش فشان رو ببار، یا اگه راست میگی خدا و فرشتگان و مقابل چشم ما حاضر بکن تا باور بکنیم، اینا شهادت میدن به حقانیت تو. یا اینکه خانه ای اگر از تزیینات و طلا و جواهر داشتی باز میتونستیم قبولت بکنیم، یا اینکه میتونستی به آسمان بری اوج بگیری و تازه اونم قبول نمی کردیم، مگر اینکه وقتی بالا میری همراه خودت یه کتابی بیاری که با چشم خودمون ببینیم، لمس بکنیم. 7 ایراد مختلف و انتظارهای غیر معقول، به جایی که به پیام نگاه بکنن انتظار یک شعبده بازی از پیامبر داشتن. و پاسخ پیامبرم این بود که سبحان ربی، خدا منزه از چنین درخواستای عجیب غریب، مگه من جز یه بشر رسول هستم؟ و بعد توضیح میده که معمولا همیشه همینطور بوده، هر پیامبری آمده اون چه که مانع ایمان آوردن مردم شده اینه که باور نمی کردن یک انسانی بتونه به اون مقام برسه که حامل یک حقایقی بشه، یه پیامهایی دریافت بکنه. همیشه دنبال راه‌های غیر عادی می رفتن. و میگه که پیامبر بگو که همینی که خدا شاهده کافیه، خدا به بندگانش خبیر و بصیره، من اصراری ندارم که حتما شما ایمان بیارید، این حقایق در اختیارتون، هر کسی میخواد ایمان بیاره. این مقدمه ای از محورهای آخرین آیات جلسه گذشته بود. اما از آیه امروز، من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه و نحشرهم یوم القیامت على وجوههم عمیا و بکما و صما مأواهم جهنم و کلما خبت زدناهم سعیرا. خب من یهد الله فهو المهتدی، کسریش مهتدیه در واقع، هر کسی رو که خدا هدایت کنه او هدایت شده است. و من یضلل، هر کسی رو که او گمراه کنه، فلن تجد لهم اولیاء من دونه، به جز خدا اولیایی برای او نخواهی یافت. آیا واقعا خدا دسته بندی میکنه، یه دی رو هدایت میکنه، یه دی رو گمراه میکنه؟ چطور ممکنه که خدا کسی رو گمراه بکنه؟ همین آیات قبل که خوندیم از آیه 89 میگه لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، ما قرآن برای همه مردم انواع مثلها با شیوه های مختلف، سبک های مختلف، با سن و سواد و سابقه و سیاق های مختلف گفتیم. پس خدا همه رو در واقع هدایت اگر به معنای لفظی بگیریم کرده. و آیه 94 هم میگه که و ما من الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، هدایت برای همه مردم آمده. اصولا که خدا یه عده خاصی رو هدایت نمیکنه. قرآن که آمده اول کسی نبوده مؤمن به او، خود پیامبرم که از این حقایق اطلاعی نداشته، پس اول برای همه بوده. خب حالا یه عده باور میکنن، ایمان میارن، یه عده هم نمیارن. معنای هدایت بارها توضیح دادم، درسته که هدایت راهنماییه، ولی در راهنمایی خلاصه نمیشه. راهنمایی عرض کردم یعنی راه رو نمایاندن، نشون دادن. خدا همه رو راهنمایی به معنای لفظیش کرده، اما راهنمایی مقدمه است برای راهبری. در واقع معلم به همه درس میده، همه رو معلم آموزش میده، ولی اونهایی رو که آموزش گرفتند راهبریشون میکنه، میبره کلاس بالاتر، نمره‌ای بهشون میده. اصلا معنای کلمه هدایت در زبان عربی یعنی ایصال به مقصود، یعنی به مقصد رسوندن. مقصد یه محصل، یه دانش آموز چیه؟ مقصدش، هدفش اینه که بره کلاس بالاتر. معلم به همه درس میده، همه رو راهنمایی میکنه، ولی اونهایی رو که درس خوندن، فهمیدن، زحمت کشیدن، مطالب رو گرفتن، راهبری میکنه، میبرتشون بالاتر، ارتقاء درجه، مقام به اونها میده. بنابراین در معنای هدایت راهنمایی هست، ولی گام اولش راهنماییه، رساندن و بردنه. اینجا اون منظور هدایت نهاییه. من یهد الله، کسی رو که خدا به کلاس بالاتر ببره، اونه که به بالاتر رفته، یعنی خداست که ارتقاء درجه و مقام میده. در نظام هستی خداست که رشد میده، به کمال میبره. پس هدایت، هدایت خداییه، در دنیا هدایت دیگه ای نیست. هدایت به معنای رسیدن به اون مقاصد متعالی که به هر حال صفات خداست، موضوعاتش، رسیدن به اون کمالات معنویه. و من یزلل، اینجا خدا که گمراه نمیکنه، یزلل یعنی نمره بهش نده، کلاس بالاتر نره. چرا؟ چون خودش اون مقدمات رو احراز نکرده، اون آمادگی رو نداره. در واقع یزلل میشه اون رو رها بکنه، او رو تو همون کلاس رهاش میکنه، در همون موضعی که هست بالا نمیبره. بنابراین این خدا نیست که کسی رو هدایت بکنه یا گمراه بکنه، تو نظام خداست که با اون مقدماتی که همچون مدرسه و دانشگاه هست، یه دهی بالا میرن یه دهی نمیرن. و نحشرهم یوم القیامته علا وجوههم عمیان و بکمن و صمن. خب اینایی که گمراه شدند، یعنی به کلاس بالا نرفتند، روز قیامت اینها رو محشور میکنیم. عمیان، عم یعنی کور، بکم یعنی گنگ، لال در واقع، سمم یعنی کر، کر و کور و لال. بارها توی قرآنی همچی تعبیری هست که در روز قیامت یه دی کر و کور و لال محشور میشن. اتفاقا در سوره قاف هم هست، میگه رب لما حشرتنی اعما، خدایا چرا منو کور محشور کردی؟ وقت کنتو بصیرن، من که بصیر بودم. میگه بله کذالک، همینطوره. عتت که آیاتون، آیات ما بر تو آمد و نسیتا، همه رو نادیده گرفتی، فراموش کردی. و کذالک الیوم تنسا، تو هم امروز نادیده گرفته میشی. و بارهای قبل که این آیات مشابه اومده توضیح دادم که کوری ظاهری نیست. مثالم زدم که میگن بی سواد کوره، و توضیح هم دادم که شما اگر در یک کشور خارجی برید زبانشو ندونید، و نتونید بخونید خب هیچ کاری نمیتونید بکنید. و عرض کردم که در چند سال آینده ممکنه کسی اگه اینترنت رو نتونه وصل بشه بشناسه، با کامپیوتر نتونه کار بکنه، عملا پوره، چون همه امور دیگه از این طریق انجام میشه، خرید و تهیه بلیط و همه چی. حالا خب بخشی الان هستش، ولی در آینده نزدیکی وقتی که از کودکستان و دبستان همه دارن فرا میگیرن، کسی اگه ندونه خب پوره دیگه، تو یه کشوری بره هیچ کار نمیتونه بکنه، اتوبوس هم نمیتونه سوار بشه. خب در واقع وقتی که یک شرایط دیگه، یه دنیای دیگه ای هست، کسی خودش رو آماده نکرده باشه، این کروکور و لاله، نه زبانشون رو میفهمه، نه میتونه ببینه حقایق رو بخونه، و گنگه، هرچی هم باش صحبت کنن نمیفهمه. دقیقا امروز هم کم و بیش همینطور هست، با آدم رو از مسائلی که با کامپیوتر عمل میشه، اونا که مسلطا صحبت میکنن، دادم گنگه، خیلی چیز هست، نمیفهم از چی دارن صحبت میکنه. حالا مثال کلاسی که عرض کردم، خب یه کسی وقتی درس نخونده به کلاس بالاتر نمیره، تو کلاس بالاتر برسه هیچی نمیفهمه، چون نخونده، نه فیزیک، نه شیمی، نه ریاضیات، هیچی نمیفهمه، نسبت به کتاب کوره، نسبت به درسی که معلم میده کره، گنگه، لاله، هیچی نمیفهمه. اینا برای تشبیه و تمثیل معنای به اصطلاح آیه میخوام خدمتتون عرض کنم. نسبت دنیا با آخرت هم به مراتب بیش از یک کلاس بالاتره که آدم مسائلشو نفهمه یا توی کشور دیگه که زبانشو ندونه. اما چرا میگه نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم، بر وجوهشون؟ عده‌ای گفتن تو ترجمه ها شما ببینید اینا به رو در افتاده، یعنی چی؟ کسی یعنی رو زمین افتاده با صورت کر و کور و گنگ، اصلا معنی پیدا نمیکنه. وجوه رو به اون معنای ظاهری گرفتن، در حالی که وجوه یعنی رویکردها، اون چی که آدم بهش توجه میکنه، یعنی اهداف انسانها، آرمانهاشون. بار دیگر این موضوع مطرح شده بود، عرض کردم مگه ابراهیم که یه مدتی دنبال ستاره پرستی بود، بعد میبینه ستاره افول میکنه، به ماه متوجه میشه، بعد میبینه ماه افول میکنه، بعد به خورشید متوجه میشه، میبینه او هم غروب کرد، میگه انی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات و الارض، من وجهمو به طرف اون کسی که همه اینا رو آفریده میکنم، نه اینکه روی صورتمو، یعنی وجه دلمو، روی کردمو. میگه فلانی مدتیست به ورزش رو آورده، به خانواده رو آورده، به مبارزات سیاسی رو آورده. رو آوردن چهره نیستش، یعنی روز قیامت یه عده‌ای به خاطر روی کردهاشون به اهداف باطل، دنبال چی بوده؟ دنبال قمار بوده، دنبال فساد بوده، فحشا بوده، میگساری بوده، دنبال خودش بوده، به خودش رو کرده بوده، غافل بوده، دنبال حقایق نبوده. دو سه مورد تو قرآن هست من اشاره میکنم. یه جا میگه افمن یتقی به وجهی سوء العذاب، روز قیامت یه عده‌ای با وجهشون از عذاب فاصله میگیرن، آزاد میشن. یعنی چی با وجهشون؟ به خاطر وجهشون سلامت میمونن. افمن یتقی به وجهی سوء العذاب، این سوره زمر آیه 25. یا الذین یحشرون علی وجوههم الی جهنم، این سوره فرقان آیه 34. یه عده‌ای به خاطر وجوهشون به جهنم میرن، به خاطر صورتشون، به خاطر قیافشون، یا به طرف توجهاتشون به باطل. حالا اینجا میگه عده‌ای محشور میشن روز قیامت به خاطر توجهاتشون به چیزای باطلی که روی آوردن و به حق پشت کردن. خب مأواهم جهنم، جایگاهشون دوزخ دیگه. کسی هم که رد میشه، ربوده میشه، در دوزخ پشیمانی ها، غصه ها، محرومیت هاش هست دیگه. آیا این محرومیت ها تمام میشه کسی که رد میشه؟ حالا تو دنیا باز جبران ممکنه بکنه، دنیا به هر حال محدوده و همه چیش کوچکه، ولی وقتی که امکان جبران نیست در یک شرایطی که برای ما اصلا شناخته شده نیست، بر حسب اونچه که کتاب های دینی یعنی قرآن از آخرت، از یه آیندهی که نظام در واقع کهکشان ما هم به هم میخوره، یا حداقل منظومه‌ای که درش ما زندگی میکنیم، به هر حال اصلا قابل تصور برای ما نیست. تو اون شرایط پس این محرومیت ها، این عقب افتادن از کاروان تکامل بشری، این یه چیزی نیست بیرونی باشه که خب تمام بشه آدم یه ساعت قصهشو بخوره بعد بپیونده به بقیه، نرسیده دیگه. بنابراین میگه کلما خبت زدناهم سعیرا، هر وقت خاموش بشه، البته اینا به صورت ظاهری، زدناهم سعیرا، آتشش همچنان اضافه خواهد شد، یعنی آتش محرومیت، آتش غم و غصه، درست مثل این که یک مصیبتی به یک کسی روی داده باشه، این ابعاد مختلفی داره، به یک جهتش که فکر میکنه ممکنه بعد غلبه بکنه، ولی باز احساس میکنه که حالا این که رفت بالاتر من رفوزه شدم، او شغلی پیدا کرد من پیدا نکردم، باز یه غصهیه، او درآمد این چنین داره من ندارم، او تونست تشکیل خانواده بده من ندارم. این رو به عنوان مثال خدمتون عرض میکنم که اینا چون بیرونی نیست، درون انسانه، ذات انسانه که محروم شده از رشد و کمال و قرب به حقایق الهی، بنابراین این دائما پشت سر هم اضافه خواهد شد. خب چرا چنین شده؟ ریشش چیه؟ به چه دلیل چنین محرومیت های حاصل شده؟ ذالک جزاؤهم به انهم کفروا به آیاتنا و قالوا اذا کنا عظاما و رفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا. ذالک یعنی این سرنوشت به این دلیله که ذالک جزاؤهم، این جزا، این نتیجه، این پاداش، این دستاورد و آثاری که دست آوردن، به انهم، به این دلیله که اونها کفرو به آیاتنا، کفر یعنی نادیده گرفتن، انکار کردن، به حساب نیاوردن. خب پس این نشانه ها و علامت هایی که جهان حساب داره، حساب داره، اینطور نیست که با مرگ ما تمام بشه، هر کاری کردیم دیگه فرقی نمی کنه، وقتی مردیم دیگه تمام شد، دیگه پوسیده شدیم، کی به کیه، چه حسابی، چه کتابی، چه بازخواستی، چه آینده‌ای. خب اگه آدم اعتقاد نداشته باشه که ورای این زندگی ظاهریش یه حساب و کتابی هم هست، دلیلی نداره که بخواد محرومیت بکشه، فداکاری بکنه، از مالش، از جانش برای دیگران بده. پس این نشانها رو انکار کردن، در مورد آینده و آخرت هم گفتند اعزا کنا ازامن، آیا ما وقتی که مردیم و تبدیل به استخوانهایی شدیم، یعنی گوشتمون و پوستمون همه چی از بین رفت، فقط استخوانهامون موند، بعد از یه مدتی هم رفاتن، چند صد سال هم بگذره و استخوانها میپوسه، خاک میشیم در واقع، اعنا لمبعوثون خلقا جدیدا، واقعا ممکنی هم چیزی که ما یه خلقت جدیدی پیدا بکنیم. یعنی انکار نشانه هایی که جهان صاحب اختیار داره، اربابی داره، اون کسی که ما رو آفریده رها نکرده به حال خودمون، همه چی حساب و کتاب تو دنیا، این نیست که هر کی هر کاری کرد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، آینده‌ای وجود داره، میگه اینا قبول نداشته. اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم، آیا توجه نکردن؟ آیا نیندیشیدند اون خدایی که، اون خدای یکتایی که آسمان ها و زمین رو آفریده؟ سماوات نه به معنای آسمان، به معنای هوا، سماوات یعنی عالم ستارگان، عالم کهکشان ها. همین دو سه روز پیش یه مطلبی یه جایی میخوندم، فقط رو این کهکشان راه شیری ما، فقط تو همین کهکشان که میگن 400 بیلیون کهکشان هست، 170 بیلیون ستاره قد کره زمین وجود داره. نه ستاره، اون چی که تو آسمان میبینیم خورشید هاست، سیاراتی مثل زمین که هیچ وقت دیده نمیشن چون نور ندارن، به تعداد هر یکی نقطه که میبینیم چندین برابر، ده ها برابر اون ستاره های دیگه هستش که خاموشن مثل زمین. 170 بیلیون ستاره وجود داره، معادل زمین تازه، با حدود اندازه زمین، فقط تو کهکشان راه شیری. یعنی یه همچین عظمتی جهان با این حد اصلا حیرت آورش، اونی که ما رو آفریده ناتوانه که بازآفرینی بکنه. الا ان یخلق مثلهم، دو مرتبه این سازمان و دو مرتبه سرهم بیارتش، در جای دیگه میگه خدا قادره که حتی خطوط سرانگشتاتونم عیناً، حالا قدیم این رو خیلی عجیب میدونستن، و جعل لهم اجلن، اجلی خدا قرار داده، سرآمدی قرار داده برای اون تحول، برای اون قیامت که لا ریب فیه، هرگز در شک و تردیدی نیست. فأبى الظالمون الا کفورا، ولی این ستم بزرگیه که آدم این حقایق رو نادیده بگیره. اینهایی که نادیده، ظلم تنها به کسی دیگه نیست، ظلم مهمترینش به خداست، ظلم به خود نفس انسانه، ظلم به دیگران یه بخش کوچیکی از ظلمه. معنای ظلم یعنی چیزی در جای خودش نباشه، مقابل عدله، عدل یعنی تعادل، همه چیز سر جای خودشه. آدمایی که اینطور نامتعادلن نسبت به نظامات جهان هستی، انکار میکنن این حقایقو، فعبد ظالمونه الا کفورن، یک سره کفورن، مبالغه کفره، 100% اینا رو رد میکنن، انکار میکنن، هیچ درصدی و سهمی از حقیقت در چنین اتفاقی که به هر حال سخن قرآنه باوری نمیکنن. بارها قرآن گفته که قیامت و تجدید حیات شما رحمتی است از جانب خدا. قیامت رو به عنوان یه رحمت، یه لطف که خدا در واقع ما رو به عنوان یک موجوداتی که چند سباهی است زندگی میکنیم و بعدم میمیریم و تمام میشه و هیچ اتفاقی نمیفته، میگه نه، شما دو مرتبه زنده میشی. یک فیلمی دو سه شب میدیدیم از عمر تازه، از بیگ بنگی که تو دنیای فعلی ماست، که حالا اون تئوری جهانهای بی نهایت که متعدده حالا بماند، همین جهان محدودی که شناختیم که 13.8 بیلیون سال پیش تأسیس شده، محاسبه کرده بود که اگر این رو به 12 ماه تقسیم بکنیم این مدتو، حضرت موسی 5 ثانیه آخر ماه دیسمبر پدید آمده، پیامبر ما 3 ثانیه آخر، نه 3 دقیقه. یعنی عمر اسلام ما از تأسیسش نسبت به این عمر فعلا این جهان ما 3 ثانیه است. یعنی این 1400 سال 3 ثانیه است فقط. ببینیم ما چه نسبتی داریم در عالم هستی. حتی اگه کره زمین رو هم حساب بکنیم، کره زمین از جهان هیچی، تولد کره زمین که نمیدونم 4.6 بیلیون ساله، بشریت رو کره زمین یه رو به ساعته به وجود آمده، یه رو روز 29 اسفند، روز آخر، ساعت آخر، یه رو به آخر بشریت، یعنی بشر اولیه از انسانهای نیون درتال از اون موقع تا حالا. خب این یه رحمته که یه موجودی رو که اینقدر به سرعت برق داره میره میاد خدا ابدیش کرده باشه. میگه نمیفهمید شما این رحمت خدا رو، چرا؟ برای اینکه انسان خودخواه خودبینه. آیه بعد میگه قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، پیامبر بگو اگه شما تمام این گنجینه های رحمت پروردگار من رو هم اگر در اختیار داشتید، اذن لمسکتم، بازم در این حالت امساک میکردید. امساک یعنی بخل، یعنی خسیس بودن. برای چی؟ خشیت الانفاق، از ترس خرج کردن، یعنی نمیدادید چون میترسیدی چرا خرج بکنید، نکنه خودمون نیازمند باشیم، از بیم، از وحشت خرج کردن. خود انفاق یعنی خرج کردن دیگه، نفقم که مرد وظیفه داره به همسرش بده، همینه دیگه، خرج بکن، به دیگری بده. و کانل انسان و قطورا، انسان قطوره، قطوره نه به معنی تای دستدار، به معنی توسعه یافته حجیم، قطور به معنی بسیار بخیله، بسیار خسیسه، در واقع تنگ نظره. اتفاقا از همین کلمه دود آشپزخونه رو هم قطر میگن، یعنی کباب درست میکنن بوی کباب فقط میاد، یعنی آدمی هم فقط بذل و بخششش در حد بوی کبابه، بوی غذاست. میگه انسان نمیتونه یعنی چون دیدش تو خودش بسته است، اگه کل جهان هستی رم داشت باز میترسید خرج بکنه، ولی خدا اینجور میدان حتی به منکرین خودش داده، یعنی جهان رو موقت نگذاشته، حیات رو ابدی قرار داده برای همه موجوداتش. خب تا اینجا جواب اون انکارهای آیات قبلی بود. خب این سوره همینطور که ابتداش هم آغاز شد ذکر تجربیات حضرت موسی بود و بر حال این قرآنی که بعد از تورات اومده، اصلا نام سوره اسراء دیگه، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. بعد داستان موسی رو که چگونه به اصطلاح مسجد الاقصى پایگاه اولین شریعت توحیدی بوده. بارها عرض کردم که قرآن نام حضرت موسی رو بیش از همه پیامبران آورده، 136 بار نام حضرت موسی اومده، بعدش ابراهیم 69 بار، بعد مثلا هم مریم و عیسی جمعاً 70 تا، بعد نمیدونم نوح 43 بار. نام پیامبر ما فقط 4 بار اومده، نام فقط شخصی، البته رسولهی نبیهی زیاد تکرار شده. بیش از همه داستان‌ها داستان بنی اسرائیل آمده، برای اینکه اولین تجربه یک جامعه است که با یک رهنمودهای دینی زندگی میکنه. یعنی بعد از اینکه بنی اسرائیل از نظام فرعونی آزاد شدند، فرعونیان غرق شدند و حضرت موسی اونها رو برد به صحرای سینا، بالاخره یک سلسله راهنمایی‌هایی بود، دزدی نکنید، زنا نکنید، نمیخوام بگم قانون اساسی مدنی، بلکه یک سلسله اخلاقیاتی که باید اونا رو رعایت میکردن. قبل از اون هیچ پیامبری توفیق نیافته بود که یک عده‌ای رو رهبری کنه تحت یک نظامات اخلاقی. خب اینا اولین تجربه بشر هستن، افت و خیزهای بسیاری داشتن، بسیاری از پیامبرانشون رو کشتن، یقتلون الانبیا به غیر حق، به ناحق کشتن، ولی از درون اینا پیامبران بزرگی هم برخواستن، پیامبران بزرگ بنی اسرائیل از دل همین مردمن. قرآن هم تجلیلای فوق‌العاده‌ای از اینها داره، از فضیلت‌هاشون، و هم انتقادای زیادی داره. در واقع این افت و خیزها، اوج و نشیب‌های اینها رو بیان کرده در قرآن. بنابراین به عنوان اولین تجربه بشری از تورات و تجربه بنی اسرائیل خیلی قرآن سخن گفته. در 25 سوره قرآن حدود 600-700 آیه مجموعاً راجع به اهل کتاب هست که کم رقمی نیست. اینی که اینجا حالا برمیگرده دو مرتبه به همون محور سوره، ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات، ما به موسی 9 آیه روشن دادیم. آیه نه به معنای آیات لفظی، منظور معجزاته. کلمه معجزه تو قرآن نیومده به معنای اون چیزی که به پیامبران دادن، میگه آیه. این کلمه معجزه یعنی به عجز در آوردن دیگران، که خیلی کلمه خوبی نیست. قرآن میگه من نشانه روشنی دادم که به حقایق برسن. این نقطه رو از همش روشنتر که همه میدونید همون اساس دیگه، و بعد ید بیضا که دستشو در گریبان میکرد در میآورد نورانی میشد. در سوره اعراف 7 مورد دیگه شو گفته، میگه لقد اخذنا آل فرعون بسنین، یکیش قحط سالی بود، نقص من الثمرات، کمبود میوه ها و محصولات. میگه که این دو معجزه دیگه هم بود برای این که متذکرشن، بیدارشن، برگردن. ولی میگه هر وقت این رفت میشد به حساب خودشون میذاشتن ارزه خودشونو، و هر وقت این مشکلی پیش میامد، این به صلاح به هم خوردن نظم و تعادل در طبیعت، یتیرو به موسی و من معه، به حساب موسی و پیروانش میذاشتن. از شومی قدم ایناست، از موقع که اینا یه حرفا رو مطرح کردن خوشحالی شده، کمبوده، نمیدونم میوه، یعنی همه رو به حساب اونا میذاشتن. بعدم هر مشکلی میامد میگفتن به موسی که از پروردگارت بخواه که این مشکلات رو رفع بکنه ما حتما ایمان میاریم. ولی میگه هر بار که این اتفاق میافتاد باز برمیگشتن به سر جای اولشون. هفت موردی که مثال زده همش این به هم خوردن نظم اکولوژیک تمامش، در واقع حرکت چیز هست، ملخ هستش. در یه جایی توضیح میده که ملخ یک سال زیاد میشد. خب قدیم هم اگه یادتون باشه یه مرتبه هجوم ملخ‌ها که میلیونی حرکت میکردن، یه مرتبه میدین یه سرزمین و همه سبزیاشو میخوردن. شپش در یه دورانی فراهم میشه، قورباغه، همه به اصطلاح این مواردی گفته به هم خوردن اون تعادل در محیط زیسته. یعنی به نظر میاد که این ظلم و ستم و انحرافات اونها، البته نظر علمی ما نمیتونیم ثابت بکنیم، ولی بر حسب اون چیزی که قرآن میگه، میگه تمام این گرفتاری ها، مشکلات، عذاب های آسمانی غیره رو عمل خودتونه. اصولا ما انسان رو جدا میکنیم عملش رو از طبیعت، ولی قرآن یک نگاه جامع داره، میگه همه هستی رو هم دارن تأثیر میذارن. اصولا حیات یک مجموعه یک پارچه است، همه حرکات همه موجودات رو هم داره اثر میذاره. حالا انسانی که فقط اختیار داره، اداره داره، میتونه کارهای خلاف طبیعت بکنه. میگه ظهر الفساد فی البر و البحر، در دریاها و در خشکیها تعادل به هم خورده. به ما کسبت عید ناس، به خاطر دستاورد انسانها. جالبه که همه اون موارد که میبینیم، خوشسالی و یا بقیه چیزاش مفصله، تو پاورقی هم توضیح دادم، تماما به هم خوردن نظم طبیعت هستش. میگه که نه تا معجزه دادیم. فاسأل بنی اسرائیل از جاهم، اگه تردید داری، اگه شک داری، از بنی اسرائیل بپرس. به پیامبر یا هر مسلمونی که تردید میکنه، آخه چطور ممکنه که نه معجزه آمده باشه؟ با وجود این همه معجزات، فقال له فرعون انی لاظنک یا موسی مسحورا. فرعون گفتش که موسی، به نظر من که تو سحر زده شده ای، دچار مالی خولیا شدی، پریشان احوال شدی. مسحور یعنی سحر زده شده، جادو زده. چون موقع ها این بیماری ها رو که نمی فهمیدن، دچار مالی خولیا شدی. یعنی انقدر این حرفا عوضیه که آدم عاقل این حرفا رو نمیزنه. اینا اصلا جور در نمیاد با اونچه که تا حالا شنیدیم و گفتند و به هر حال خبر ازش داریم. یعنی میخواد در واقع بگه که پیامبر یا مسلمان رو چه انتظاری دارید؟ اون موقع البته مورد نظره که معاصرین شما یه همچین درخواستایی دارن. برای اونام که نه تا معجزه اومد ولی قبول نکردن. اما پاسخ حضرت موسی، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر و انی لاظنک یا فرعون مثبورا. حضرت موسی میگه که خودت هم خوب میدونی، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، خودت هم میدونی که اینا رو جز اون کسی که این عالم هستی رو داره میگردونه، پروردگار این جهان بیکران هستی و زمین، کسی غیر از اونا توانایی این کارا رو نداره. تو خودت هم میدونی. یعنی منظور اینه که نمیخوای بپذیری، با منافعت تعارض پیدا میکنه. پذیرش همون و کنار رفتن همون، آزاد کردن بنی اسرائیل همان. نمیشه. یه عده انقدر غرق میشن در قدرت، انقدر در دیکتاتوری که نمیتونن، راههای پشت سرشون همه بسته میشه. خودت هم میدونی که جز اون نفرستاده. و انی اینا رو فرستاده برای چی؟ بصائره، اینا هم بصیرت بخشه، نه برای اینکه معجزه باشه شما رو به عجز در بیاره. که ما میگیم معجزه، عرض کردم هیچ جای قرآن کلمه معجزه به اون معنا نیست. اینا برای اینکه چشمتون باز بشه، اینا برای فهمیدن شماست، اینا بصائره. و انی لاظنک یا فرعون مثبورا. فرعون گفت انی لاظنک یا موسی مسحورا، من که اینطور میبینم که تو سرزده‌ای. موسی میگه منم اینطور میبینم که تو هلاک میشی، تو بدبخت میشی. مسحور یعنی نابود شدن، بدبخت شدن، به هلاکت افتادن. تو موفق نمیشی در برابر خدا، در برابر حقیقت قرار بگیری. خب این بحثا در کاخ فرعون انجام شده. خب نتیجه چی شد؟ فاراد ان یستفزهم من الارض. فرعون اراده کرد که ریشه اینها رو از زمین بکنه، ریشه موسی رو، پیروانش رو. قبلا این واژه رو تو همین سوره داشتیم، استفزاز یعنی یه چیزی رو مثل یه درختی رو از ریشه کندن. خب اینا پا گرفتن، اینا بین مردم زمینه دارن، علاقی ایجاد شده، وقتی که این معجزات موسی آمد گرایش پیدا کردن، اینا قدرت پیدا کردن، افکار عمومی رو تحت تأثیر خودشون قرار دادن. چطور میشه ریشه اینا رو کند؟ میگه فرعون قصدش این بود که اینا رو ریشه کن بکنه. فاغرقناه و من معه جمیعا، نتیجهش این شد که خودش و هر کی باهاش بود، یعنی با ارتشیانش، اونا غرق شدن. یعنی همیشه ظلم سرانجام خودش رو داره در نظام خدا. و قلنا من بعدهی لبنی اسرائیل اسکنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفیفا. خب به بنی اسرائیل گفتیم من بعدهی، یعنی بعد از فرعون، بعد از غرق فرعون و هلاکت فرعونیان به او گفتیم. این گفتیم هم که میگه نه اینکه خدا در گوشش گفته باشه، نمیگه من گفتم. قلنا یعنی این در واقع نتیجه این جنبش و این نهضت. و هم باره توضیح دادم که وقتی که ضمیر جمعی میاد، این مجموعه رو در واقع به چنین راحلی، به چنین برحال نتیجه رسیدن که برن به سرزمین دیگر، بیت المقدس. و قلنا من بعدهی لبنی اسرائیل اسکنوا، کجا مسکن بگیرید، کجا مثلا ستل داون بکنید، سکونت بگیرید. ارض، ارض با الف لامه در جای دیگه قرآن هم ظاهرا همون سرزمین مقدسه، بعضی هم گفتن مصر رو، نمیدونم اون نواحی. فاذا جاء وعد الاخره، وقتی که وعده دیگر آمد، جئنا بكم لفیفا، همه تون رو جمع خواهیم کرد. من تا اونجایی که مراجعه کردم، هر تفسیری دیدم این رو به آخرت وصلش کردن، یعنی تو اونجا باشین، روز آخرت که بیاد همه تون و بساطتون رو جمع میکنیم. خب این که معلومه. دیدم هیچ جای قرآن کلمه وعده با آخرت نیومده و دو بار فقط تو قرآن اومده، یکی همین آیه است که اینجاست، یکی دیگه هم تو همین سوره است، اون پیامی است که به بنی اسرائیل میده که شما دو بار ظلم بزرگی خواهید کرد، ستم بزرگی در زمین خواهید کرد. اولین بار چه اتفاق خواهد افتاد، بعدیش بذاریم من اینن پیدا کنم، بله آیه 5 همین سوره، قبلش میگه قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین، دو بار شما سرکشی، گردن کشی و فساد بزرگی رو این زمین خواهید کرد. ولتعلن علوا کبیرا، گردن کشی کبیری خواهید کرد. فاذا جاء وعد اولاهما، بار اول که برسه، با اسنا علیکم عبادا لنا، کسانی بر شما خواهند شورید، عکس العمل نشون خواهند داد که پدرتون رو در میارن. اینا در شهرهای مختلف تعقیبتون خواهند کرد، در عمق خانه ها سراغتون خواهد آمد. سپس شما قدرت پیدا میکنید، شما موفق میشین، جمعیتتون زیاد میشه، هم ثروتتون و هم نسلتون. و این قانون دیگه، هر وقت سر به راه باشید، آدم خوبی باشید، به نتیجه خوب میرسید. هر وقت ظلم بکنین، عکس العمل ملت های همسایه علیه شما به وجود خواهد آمد. بعد آیه 7 میگه فاذا جاء وعد الاخره، این همین کلمه که اینجا میخونیم، بار دوم که نوبتش برسه این ستم بزرگ که بکنید، دیگه روتون سیاه خواهد شد و داخل مسجد الحرام دشمنان خواهند شد، کما اینکه بار اول شدن، و دمار از روزگارتون در خواهند آورد. وقتی تو این آیات بود من اینا رو توضیح مفصل دادم. در مورد وعد الاخره خدمتتون عرض کردم که بنی اسرائیل که اول تو اون سرزمین بودند، زمان حکومت بابل اینا رو گرفتنشون، اسیر کردنشون، بردن بابل، قتل عام کردن. یه عده پیرمرد و پیرزن و بچه ها رو بردن. اینا حدود نزدیک 50 سال اسیر بودن تا کوروش اینا رو نجات داد، برشون گردون تو اون سرزمین. موقعی که کوروش به هر حال لیدی رو فتح کرد و بعد در واقع بابل رو گرفت، اینا دیگه رو حمایت هخامنشی و بعدن حکومت‌ها دیگه موندن و اونجا یواش یواش قدرت پیدا کردن. حدود 1000 از کی میشه، از 2500-600 بگیریم، بله نزدیک 600-700 سال دیگه قدرت پیدا کردن در اونجا. تا سال 70 میلادی، امپراتور مسیحی روم وسپاسین حمله کرد به بیت المقدس، دمار از روزگارشون در آورد، همه اونها رو یا کشتن یا اخراج کردن. از سال 70 میلادی تا همین 50-60 سال پیش اینا تو دنیا آواره بودن، یعنی 19 قرن جامکان یهودی تو دنیا نداشتن، تا 1948 که با کمک انگلیس و اروپایی ها آمدن صهیونیسم رو، اسرائیل رو در دل کشورهای اسلامی، اونا ظلم کرده بودن تو آلمان، پدرشون درآورده بودن، ولی به خرج ملل اسلامی برای که در بین اینا یه پایگاهی باشه اسرائیل رو تأسیس کردن 1948، که تا الان که این موی دماغ این امت ها شده. خب اینجا میگه فعضا وعد الاخر، میگه برین تو این سرزمین تا کی؟ تا وعده بعدی که خواهد رسید، که تو همین سوره توضیح میده کی خواهد بود، بساط همه تون جمع خواهد شد دیگه، که از اون موقع به کلی هم جمع شده بوده، حالا یه گوشه ای فعلا در اون سرزمین رفتن و ادعای البته دو مرتبه اون زمان داوود و سلیمان رو دارن و دجله و فرات و تا اونجا میخوان گسترش پیدا بکنه. این در واقع اگه بخوایم از قرآن استفاده کنیم برای با تفسیر، در واقع معناش همینه، نه اینکه وعده آخرت بیاد. خب این یه اشاره به موسی بود، حالا برمیگرده به قرآن. و بالحق انزلناه، ما این قرآنو به حق فرستادیم، یعنی باطل نبوده، همینطوری نبوده یه الهاماتی به ذهن کسی خطور کرده باشه، پیامبر دچار خیالات و اوهامی شده باشه. ما به حق فرستادیم و بالحق نزله، و به حق هم نازل شده. حالا یعنی چی به حق هم نازل شده؟ خدا که به حق فرستاده، خب به حق نازل میشه. یعنی در واقع این کتاب از اون منبعی که صادر شده و در مسیری که طی کرده به پیامبر و از پیامبر به مردم برسه، همش درست بوده، صحیح بوده، به حق بوده، باطل نبوده. اینو آخرین آیه سوره جن در قرآن هست اگر ببینین، میگه ما هر رسولی فرستادیم، هر پیامبری، یک رصدی قرار دادیم. رصد یعنی مراقب، یه نیروی مراقبی، ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تا بدانیم، مطمئن باشیم که این رسالت رو رسوندن، من بین یدیهم و من خلفهم، از پشت و از جلو. خیلی جالبه، ببینید یه مثالی میذارم برای فهم بهتر این قضیه، به نظرم تو شاید یه مقداری مشکل بیاد. فرض کنید خدا در بالاست، یک فرکانسی، یک مثلا امواجی رو فرستاده توسط، طبق اصطلاح قرآنی، جبرئیل. جبرئیل اینو باید بیاره برسونه به پیامبر، این وسط پیامبر گرفته، باید برسونه به امت. پس خدا از اول اون چه که فرستاده پرفکت، کامل، همه اون چه که میخواسته فرستاده. آیا جبرئیل اون چه که از خدا گرفته درست منتقل کرده یا نه اونطوری که خودش فهمیده، برداشت خودشو، استنباط خودشو؟ هر سیستمی بالاخره پرت داره دیگه. چند درصد اون چه که به صلاح اون هدایتهای خدایی رو جبرئیل که بالاخره خلق خداست تونسته بگیره برسونه؟ حالا جبرئیل فرض کنیم 100% به پیامبر رسونده، پیامبر چقدر فهمیده؟ از اون حقایقی که رسیده، چند درصدش رو به ما رسونده، که این رو تو اون آیه بخونید، توی پاورقی خدمتون این رو گذاشتم دادم، حالا اگر جمله داشته باشم خدمتون بله توضیح میدم که چگونه این سلسله مراتب دقیقا درست انجام شده. بله من بله این میگه خداوندی که عالم الغیب هست، هیچ کسی از این حقایق وحی مطلع نیست، الا من ارتضا من رسول، مگر رسولی که خدا پسندیده باشه، فانه یسلک من بین یدیه، خداوند بین مقابل رسولان یعنی فاصله رسولان تا مردم رو و من خلفهی و پشت سر اونها رو یعنی از اونها تا خدا رصدی قرار داده. رصد البته ما به معنای مراقبت میگیریم دیگه، نیست نگهبانی. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تا معلوم بشه که اینا رسوندن این مثلا پیام ها رو. و احاط به ما لدیهم، خدا احاطه داره به اون چی که خواسته، یعنی این بسط در دست خدا خارج نشده که یک سلسله ناخالصی هایی در این پیام وارد شده باشه. و احصا کل شیء عددا، همه چی رو خدا رو عدد و رقم و اندازه و میزان قرار داده. حالا این سخن رو شما مقایسه کنید با مطالبی که تو روزگار ما داره گفته میشه بسیاری از متفکرین مسلمان، حالا چه اهل تسنن از مسلمانان عرب در مراکش، در مصر، در سوریه، در کشور دیگه حتما شنیدین، چه در مملکت خود ما، که این قرآن در واقع روایت پیامبره. اونطوری که میگن پیامبر یه حقایقی به ذهنش خطور کرده، فکرش به جایی رسیده، اون چه که فهمیده بیان کرده، رؤیاهای پیامبره یا روایت پیامبره یا استنباط پیامبره یا برداشت پیامبره، این سخنانیست که امروز گفته میشه. در واقع مثل شاعر، شاعر هم یه الهاماتی بهش میشه ولی کلام خودشه، ذوق خودشه. اینجا میگه که هم از اصل مبدعی که آمده قرآن به حق نازل شده و به حق هم نازل شده، هم خدا به حق فرستاده هم به حق، حق خودش به اصطلاح رسیده. پس پیامبر این وسط چی کاره بوده؟ و ما ارسلناک الا مبشرن و نذیرن، تو رو فقط به عنوان بشارت دهنده و انذار دهنده. در جای دیگه قرآن هست که میگه که اون چی که به تو وحی شدیم نمیخوایم حتی اراده بکنی که بگی. لا تحرک بهی لسانک لتعجل بهی، اصلا زبون تو حرکت نده که بخوای اون چی که به تو وحی میکنیم بگی. لا تحرک، حرکت نده لسانک، زبان تو، لتعجل بهی، که عجله بکنی بگی. ان علینا جمعه و قرآنه، جمع کردنش در ذهن تو، در دل تو و قرآن، یعنی خواندنش با ماست. فاذا قرأناه فتبع قرآنه، هر وقت ما خواندیم تو تبعیت بکن از خواندن ما، یعنی مثل یک مدیوم که به او القا میشه. یعنی اصلا ذهن پیامبر به تعبیر قرآن هیچ نقشی نداشته در این، او به اون جایگاهی رسیده که گرفته این حقایقو، بعد دیگه اون نیست که تجزیه تحلیل خودش، اندیشه خودش، نیروهای خودش. حالا بعضی از این متفکرین ما حتی مثال زدن که، یعنی در نقد این عرضی که من میکنم، که بعضی ها عقیده دارن که پیامبر در حد یک مثلا ضبط صوته، در حالی که خودشه. اتفاقا همینطوره، اتفاقا پیامبر در حد ضبط صوته، ولی کسی که تونه ضبط صوت الهی بشه، ضبط بکنه اصوات الهی رو، امواجو بگیره، خود این مقام عظیمی است. کسانی که تونستن بگیرن این پیاما رو ولی ضبط کردن، عیناً به ما رسوندن. این در واقع بله اون ضبط صوت الهیه، و اینو خود پیامبر بارها به صد زبان گفتن، که خود قرآن هم میگه این کلمات تو نیست. ان هو الا وحی یوها، اینا جز وحیی که به تو داده شده نیست، یعنی ضبط صوت، ضبط صوتی که گرفته داره میفرسه. حالا چگونه است این؟ و قرآنن، قرآن مصدر قرائته، یک چیز خواندنیه. قرآنن فرقناهو، این رو ما خوردش کردیم. فرقانه ها فرقه. ببینین همینطور که ما غذا رو نمیتونیم ناگهان وارد بدنمون بکنیم، غذا رو وقتی تو دهان میذاریم اول این دندان هامون اونو خوردش میکنه، با بزاق دهان، با حرارت دهان وارد معده میشه، فعالات شیمیایی روش انجام میشه، وارد روده ها میشه، به اجزای وقتی کوچیکی تبدیل میشه که مویرگ های دیواره روده میتونن بگیرنش، وارد سیستم گردش خون میشن، سلولای ما رو با اون ذرات بسیار به صلاح نادیدنی، این در واقع هضم شده دیگه، هضم یعنی خورد شدن، جذب میکنه مویرگای ما. حقایق هم همینطوره. مگه ریاضیات میشه یه مرتبه به کسی تزریق کرد با یه آمپول؟ از کلاس اول دو تا چهار تا درس میدن، پله 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 باید بیاد بالا. مگه تاریخ رو میشه تزریق کرد؟ مگه علوم دیگر رو میشه؟ حقایق معنوی هم همینطوره. این خواندنی رو فرقناه و آیه به آیش کردیم، سوره به سورش کردیم، کلمه به کلمش کردیم، لتقرأه علی الناس علی مکسن، تا با مکس و تعنی در طول 23 سال ضرب داره 365 روز خورده خورده مردم بتونن هضم بکنن به تناسب شأن نزولا اتفاقاتی که میفته. و اینا نمیفهمن یه مرتبه این حقایق رو، یه آدمی که 0 کیلومتر بهش میدادن چی میفهمیده؟ ولی متناسب با جنگ ها، اختلافات، مسائلی که پیش میاد جا میفته. یعنی تئوری با عمل در بستر زندگی جا میفته، وگرنه اصلا یه چیزایی فقط ذهنی و خیالی میشه، هیچ کسی توی درونش نمیره. و نزلناه تنزیلا، ما این رو نازلش کردیم به صورت تنزیل. تنزیل باب تفعیل، معنای تدریجه. 23 سال خورده خورده نازلش کردیم، نزول منی در دسترس شما قرار دادن. قل آمنو بهی اولا تومنو. میخواین حالا ایمان بیارید، میخواید نیارید، ما اینجوری فرستادیم برای هدایت شما، آزادید. بارها تو قرآن گفته و من شاء فلیومن، هر کی میخواد ایمان بیاره، و من شاء فلیکفر. البته خدا عقلش مثل این آقایون جمهوری اسلامی نرسیده که فقط همون یک را به زورم شده وارد بهشتتون باید بکنید. میگه نه، میخواید ایمان بیارید، میخواید نیارید. ان الذين اوتوا العلم من قبله، اونهایی که قبل از شما این علوم رو پیدا کردن، یعنی علمای با انصاف اهل کتاب، یهودیا و مسیحیایی که منصفن متقی هستند، اذا یتلا علیهم، وقتی که این آیات بر اونها خوانده میشه، یخرون للاذقان سجدن، اینها به زمین سجده میافتند. از قان جمع زغنه، به معنای چانه، وقتی که آدم به اصطلاح پایین میاد به نظر میاد مثلا میگن اولین مثلا قسمتی که به زمین داره نزدیک میشه، اینطور توضیح دادن، ولی من فکر میکنم که معناش معنای به اصطلاح واقعی چانه نیست. یه آیه در قرآن سوره یاسین هست، میگه بعضی انقدر متکبرن مثل اینکه یک مثل اینا که آرتروز گردن گرفتن، میگه یه چیزی دور گردنشون شونهشون رو بالا گرفته، یعنی تکبر انقدر زیاده تا زیر شونهشون گرفته، هیچ وقت جلو پاشون نمیبینن، این طور تکبر ده. اونجا میگه الال ازغان، تا زیر شونهشون گرفته. اینجا میگه این ازغان به زمین، یعنی این در واقع یه نمادیست از نهایت فروتنی، خاکی بودن، down to earth بودن. اون حالت بالاست، تکبر منیت، این نهایت به اصطلاح فروتنیه. ظاهرش البته اینطوری که ترجمه کردن با چانه به زمین میفتن، ولی عملا کسی با چانه به زمین نمیفته. حتی اونم گفتن چانه نزدیکتره، فکر میکنم نوک بینی و پیشانی نزدیکتر از چانه باشه. بعضی هم گفتن منظور از چانه کل صورته، معنی نداره چرا کل صورته. به هر حال اینجور به نظر میاد. و یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، وقتی که اینطور به زمین سجده میافتند، که منظورم ظاهر نیست، بلکه سجده دلالت از فروتنی و تواضع و پذیرشه، دعا میکنن پروردگارا تو منزهی از این که جهان رو به عبث و باطل آفریده باشی. ان کان وعد ربنا لمفعولا، وعده پروردگار برای این که آخرت و آینده‌ای هست، رستاخیزی خواهد بود، لمفعولا حتما شدنیه. و یخرون للاذقان یبکون، فروتنی میکنند و زمین سجده میافتند و حالتی که اشکشون جاری میشه. و یزیدهم خشوعا، همچنان خشوعشون و اظهار در واقع کوچکی در برابر این عظمت جهان همچنان هی اضافه میشه. ما کافیه بدونیم شما یه بار کنار دریا برید دستتون رو تو ماسه ها بزنید، ماسه هایی که به دستتون میچسبه اگه بتونید یه دونش رو جدا بکنید که نمیشه، کره زمین ما از اون یه دونه کوچکتره در برابر ماسه هایی که حالا کنار دریا ریخته. آیا وقتی آدم این حقیقت رو بفهمه خشوعی بهش دست نمیده؟ احساس حیرت در برابر این عظمت نمی کنه؟ میگه اونا اینطور فروتنانه خاکسار میشن در برابر این حقیقت. قلت الله عبد الرحمن، بگو میخوان اون را الله بخوانید یا رحمان. مشرکین معاصر پیامبر رحمان رو قبول نداشتن. رحمان یه صفته، لفظ نیست. رحمان یعنی رحمت عام، خدا استثنا نذاشته. مثل خورشید که نورش وقتی میتابه به همه جا میتابه، کوه و دشت و دریا رو همه جا رو میگیره، میگه خدا رحمانه. رحیم برای کسانی است که در معرض نور خودشون رو قرار میگیرن. معلم وقتی درس میده برای همه درس میده، همه شاگردای کلاسی میشه رحمان. ولی اونا که درس رو گوش میدن، دقت میکنن، توجه بیشتری بهش نیاز دارن، زنگ تفریح بهشون توجه بیشتری میکنه یا کتاب بیشتری یا تمرین بیشتری بهشون میده، این میشه رحیم. فرق رحیم با رحمان اینه. اگه کسی خدا رو به عنوان رحمان قبول داشته باشه، دیگه نمیتونه امتیازات قومی، نمیدونم حزبی، گروهی، نژادی داشته باشه. نمیتونه بگه من رئیسم، من ولایت مطلقه بر همه شما دارم، شما حقیرید، شما صغیرید، شما یتیمید، شما احتیاجی به یه سرپرستی دارید. در مفهوم رحمانیت تساوی و لطف مساوی قرار داره. بنابراین قبول نداشتن مشرک. چطور ممکنه یه آدم فقیر با یه آدم شریف پولدار ثروتمند مکه مدینه یکی باشن؟ قبول نداشتن این صفت رو که آدم ها مساوی هستن، همه بنده خدا هستن، همه با یه کفن میرن زیر خاک، هر کسی فقط عملشه که امتیاز او هست. میگه خب حالا میخوان شما الله بخوانید، عبد الرحمن، میخواین امونو رحمان بخوانید. این ما تدعو، به هر نامی او رو بخوانید، فله الاسماء الحسنا، نامهای زیبا منحصر به اوست، همه از اونجا ناشی میشه. حکیم فقط اونه، غفور اون هست، لطیف اونه، ودود اونه، همه صفات خدا از اونجاست. او سرچشمه همه نامهای نیکوست. خب حالا این نامها رو شناختی، میخوای به سمت خدا بری، میخوای به او رو بکنی، میخوای نماز بخونی. ولا تجهر به صلاتک ولا تخافت بها، نه داد بزن، خدا که دور نیست. لا تجهر اینی با صدای بلند، خدایا دیدین بعضی ها تو مساجد نمازشون انقدر بلند میخونه، اصلا آدم تو ایرانو میگم اصلا حضور قلب نمیفهمه، انقدر به خصوص میخوان تق و توق مد و لزانی زبانشون میچسبه، همش سر صدا میاد. لااقل اینجا آدم تو مساجد میبینه اصلا پشم حرکت کنه صداش میفهم، همه سکوت تو نماز جماعتی چی آدم نمیفهمه. میگه نه اینقدر صداتو بلند بکن، ولا تو خافت بها، نه اینقدر پایین که خودت هم نشنبی. البته این به صورت فردیه، تو جمع هم که خب امام جماعت میخونن. وابتغ بین ذلک سبیلا، بین این دو حالت یه حالت وسطی در نظر بگیر، یعنی نه خیلی صداتو بلند بکن، نه انقدر در درون خودت. شما حتما تجربه کردین آدم وقتی که خودش هم میخونه صداشو میشنوه، کمک بیشتری به فهم خودش میکنه. قرآنش حتما دقت کردید، این قرآن رو تو دلتون بخونید اونطوری که خودتون میفهمید صدای خودتون رو تأثیر نداره، خیلی فرق میکنه. به خصوص اگر با به صلاد آهنگ بخونید، خیلی تأثیرش رو خود آدم خیلی بیشتره. اینا تأثیراتیه که رو آدم میذاره دیگه. صوت بالاخره و موسیقی قابل انکار نیست، حالا من نمیدونم چرا تو نمازها به ما گفتن که رکعت اول و دوم بلند بخونید، سه و چهار رو تو دل خودتون بخونید، نمیدونم از کجا این در اومده، ولی اون چی که تو قرآنه میگه یک سه حالت مساوی باشه. و آخرین آیش و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. خب ما رکعات سوم و چهارم در نماز میگیم بهش چی؟ تسبیحات اربعه دیگه، تسبیحات اربعه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، چهار تاست، تسبیح، تحمید، توحید و تکبیر. این سوره با تسبیح آغاز شد، سبحان الذی نیست، سبحان الذی اسرا بعبده. در متن سوره باز میکنه منزه بودن خدا رو، آخرین آیش که جنبندیه و نتیجه گیریه سه تا دیگه شو میگه. قل الحمد لله، الحمدم الف لام معرفه اومده، یعنی دربست، هر ستایشی هر سپاسی هست همه چی از اونجا ناشی شده. اگه گلی زیباست، اگه عطری خوشبوه، اگر انسانی، هر چی خوبی تو دنیا هست، کردیتشو باید به کجا داد، از کجا ناشی شده؟ الحمدلله دربست. اون الله چیه؟ سوم الذی، این حالا میشه توحید. توحید رو در سه بود گفته، لم یتخذ ولدن، نه بچه ای داره تولید کرده، یعنی توحید وجودی، خدا یکیه. دومیش ولم یکن له شریکن فی الملک، در پادشاهیش هم شریک نداره، پس توحید ملوکیته. مگه نمیگیم که قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، سه بوده. پس خدا هم در وجود یکیه، توحیده، و هم در ملوکیتش. و لم یکل له ولی من الذل، این سه تا ولمه، این نیست، این نیست، این نیست. ولی میشه ولایت دیگه، ولایت یعنی سرپرستی، یعنی اداره کنه، این ربوبیت. خدا در اداره کردنش هم، یعنی نه در پادشاهیش مالک بودنش و نه در ولایتش کمکی نداره، کسی نیست که، خدا ذلیل نیست، خدا ضعیف نیست که احتیاج باشه کسی رو کمک بگیره. پس این توحید رو باز کرده و آخرینش هم و کبره و تکبیرا، خدا رو بزرگ بشمار، بزرگ شمردنی به تناسب بینهایت او. این سه مرحله که عرض کردم، تسبیح، تحمید، توحید، تکبیر، یه مثال ساده میزنم عرضم رو ختم میکنم. از یه کسی به شما خیلی بد گفتن، خیلی تیره کردن، یا بد شناختین اون رو، گام اول اینه که تسبیح، یعنی پاکسازی، یعنی منزه و بیعیب شمردن، یعنی تمام اون بدگویی ها رو، غیبت ها رو آدم پاک بکنه. حالت دوم حمده، حمد یعنی چیزای خوبش آدم بگه، نه بابا اینطوری که میگن نیست، حقباز نیست، بد نیست، خوبه، آدم خیری، آدم مهربانی، آدم دانشمندی، آدم فلان فلان. این بحث دوم. حالت سوم توحید، یعنی فقط اونه، کسی به خوبی اون نیست، او بهترینه، این نه تنها بد نیست، نه تنها این خوبی ها رو داره، اصلا کسی مثل او نیست. چهارم، اصلا خوبی او قابل گفتنم نیست. حالا ما در مورد خدا یک سلسله بدآموزیایی، یک سلسله تصورات باطلی داریم. اول باید پاکسازی کرد دیدش و انسان از این تعصبات، از این قشریگری ها، از این خرافات، از اون چیزایی که به نام دین به ما حقنه کردن، خلاص بکنیم، پاک بکنیم، خدا رو با اسماء الحسناش، با اونطوری که تو قرآن معرفی کرده، نه با اون چی که داعشی ها و دانش فکرها و داعش روش ها تو دنیا نشون میدن، خدا رو با صفاتش بشناسیم، این گام دو. و بعد فقط متوجه او بشیم، نه واسطه ها، نه شرک، همه ناخالصی ها رو دور بریزیم. و بعد چشم بصیرتمون رو به سوی عظمت‌های بیکران او باز بکنیم. و کبره و تکبیرا. صدق الله العلی العظیم.